أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبغى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. در این که فرمود اگر کسی از یاد خدا اعراض کند معیشت زنگ برای اوست و نفرمود معیشت زنگ علیه اوست، برای این نیست که این لام لام نفع است. لام اگر برای نفع باشد در مقابل علا قرار می‌گیرد و آیاتی که نفع و ضرر را مقابل هم قرار داد در قرآن کم نیست. اما لام اگر برای اختصاص باشد نه برای نفع، در هر دو جا به کار می رود، یعنی هم معصیت و عذاب لل آسی هم اطاعت بهشت لل مطیع است، که این لام لام اختصاص است. می گوین المالو لذی، اونجا که لام به معنای نفع باشد در قبالش علاست، چون که در سوره مبارکه انعام آیه 104 به این صورت آمده است: رجاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فل نفسه و من عمی فعلیها. اونجا لام برای نفع است، در قبالش علاست. اما لام وقتی برای اختصاص بود نه برای نفع، برای تفهیم این مطلب بود که عمل مال عامل است، کاری به نفع و ضرر ندارد، در هر دو جا با لام به کار می رود. نظیر آیه 7 سوره مبارکه اسراء که قبلا گذشت، در آیه 7 سوره اسراء چه این آمد: این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. چون این لام برای اختصاص است در مقابل علا نیست، نه اینکه به قرین به عنوان مشاکله لام به کار رفت. سخن از مشاکله نیست، سخن از اختصاص است. اگر اختصاص است عمل بد مخصوص عامل است، عمل خوب هم مخصوص عامل. عمل هیچ کسی رو به پای دیگری نمی‌ریزد. در اینجا این لام لام اختصاص است که من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. معیشت زن مختص اوست. مطلب دیگر است که قرآن کریم ما را هم به سرمایه درونی خود ما آگاه می کند هم به سرمایه های بیرونی که از رهبران الهی نصیب ما می شود ما را مطلع می کند، هم ما را به شناسنامه های اصلی من واقف می کند، از سه راه ما را هدایت می کند. راه سرمایه های درونی ما همون فطرت و عقل و نفس ملهمه و اینهاست که خدای سبحان به ما داد. سرمایه های بیرونی انبیای الهی، ائمه معصومین، اولیای الهی هستند که برای هدایت ما نصب شده. سرمایه های شناسنامی آبا و اجداد ما، این جریان یبن آدم یبن آدم یا بنی آدم یا بنی آدم، تعبیرات فراوان قرآن کریم و همچنین روایات اینه که بالاخره شما یه آدم ریشه داری هستی، فرزند کسی هستید که از علوم الهی برخوردار بود و عالم اسماء الهی شد، فرزند کسی هستید که معلم ملائکه بود، شما یه آدم ریشه داری هستید. این که میبینید در هر فرصتی برای بزرگداشت منطقه های نکوداشت بزرگانی جشنواره میگرند به عنوان گرامی داشت، یه تأثیر مهم میدارد. یعنی گذشته از اینکه یک ادب اجتماعی، یک گذشته از طلب مغفرت برای اون صاحب نام است، دو یک ارج و ارزشی هم در خود انسان ایجاد میکند. سه شما بینید بچه های پرورشگاه، بچه های شیرخوارگاه و مانند اون غالبا به جایی نمیرسند، برای این که نمیدونن اصلا ریششون چیه. اما وقتی میبینید در قالب شهرها و روستاهای ایران بزرگانی برخواستن، شما یه روستایی یه شهری ندارید که مفاخر نداشته باشن. خدای سبحان در هر فرصتی هر بزرگی را از هر منطقهی که بخواهد مبعوث میکنه. همه این روستاها و همه شهرهای ایران به نوبت بزرگانی تحویل دادن. حفظ نام اونها یک شناسنامه است برای مردم اون منطقه. وقتی کسی میگه من اهل فلان روستایم یا اهل فلان شهرم که فلان فقیه، فلان حکیم، فلان مرجع از اینجا برخاست، خب زمینه رشد او فراهم میشود. ولی بچه های شیرخوارگاه و پرورشگاه غالبا از این نعمت محرومند. ذات اقدس الله این راه سوم را هم فراسوی بشر گذاشت، یا بنی آدم یا بنی آدم، قصه بنی آدم را نقل میکند. تمام این بخش هایی که الان ما داره میخوریم شناسنامه ماست. این و کذالکه یعنی اینا رو ما به پدرتون گفتیم، شما بچه های آدمی. این قصتون قضیتون که واقعه نیست، در همین بخش هایی که شما برازد فرمید دستور بارکتاها از 114 شروع میشه تا همین بحث هنوز که تمام پیدا داره. از آیه 115 ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، تا به یا آدم بعد قال اهبطوا بعد ما استیأتینکم منی هدن، بعد به آدم گفتیم من اعرض از ذکری، این چنین است، اگر کسی اهل هدایت بود اون چنان است، و کذالک نجدی من اسرف، این چنین است. همه اینها رو ما به آدم گفتیم، یعنی به ما میفرماد که تو شناسنامه شما اینا هست، شما بچه های کسی هستید که ما با او اینها رو در میان گذاشتیم. این قصه که تموم نشده، این جریان که به پایان نپذیرفت، فرمود به این که ما به آدم گفتیم وارد سرزمین که شدی، زمین که شدی، آیات الهی که آمده است، احکامش اینه، حکمش اینه، اگر کسی فیما یعتین نکن منی هدن و من اتبع هدای فلا یذل ولا یشا، این حرف مال فرزندان آدم است الی یوم القیامه. من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، این مال فرزندان آدم است الی یوم القیامه. گفتگوی بعضی از فرزندان آدم با خدا در قیامت برای همه است، رب دل حشرتنی اعما. و کذالک نجزی من اسرف، مال فرزندان آدم است الی یوم القیامه. افلم یهد لهم مال این هاست، لولا کلمت سبق من لهم این هاست، بازتر از سوره مبارکه طه و بقره سوره مبارکه اعراف بود که گذشت. سوره طه در مکه نازل شد، سوره بقره اعراف در مدینه نازل شد. اونا منزله شرح آیات سوره مبارکه طه هستند. این قصه به صورت بازتر در سوره مبارکه اعراف آمده است که خیلی وسیع‌تر از جریان سوره طه است که محل بحث است. قدم به قدم آمده. منتها هر جا جای سوال است، خدا اجازه سوال داده. این سوال که کلید علم است و علوم بسته است در مخازن الهی است، به سوال که نصف است و سوال نصف العلم کلید است، خدا اجازه داده. در روزی که کسی حق حرف ندارد، خدا به بعضی افرادی که سوالهای عالمانه و محققانه دارند اجازه سوال میده. سوال بکن رب المحشر تری اعما، این جوابش همین. اما ما یادمون نیست که یک جایی یک کسی سوال بکنه خدایا من 100 سال یا 80 سال معصیت کردم، تو میخوای منو ابد بسوزونی برای چی؟ شما برخوردید هیچ آیه‌ای که همچه سوال و جوابی را در قیامت با خدا در میون بذارن؟ همش خالدین فیها ابدا، خالدین فیها ابدا. آخه یک کسی سوال نمی‌کنه که من 80 سال گناه کردم، چرا ابد؟ چرا گناه ابد؟ اینجا سوال بازه. منتها مستحضرید که بارزترین نیروی ادراکی ما همون چشم دیگه. درست است گوش سهمی دارد و شام سهمی دارد، سایر مجاری ادراکی سهمی دارد، ولی مهمترین کار مال چشم. اون اگه سوال بکنن چرا ما را اسم کردی، چرا ما را ابکم کردی، جواب همینه. رب لمه حشرتنی اسم، رب لمه حشرتنی ابکم، جواب همینه. اما این سوال اصلا در ذهن کسی نیامده که چرا در قرآن ادعی که به عذاب ابد گرفتارن اونجا از خدا سوال نمی کنن خدای ما به اندازه محدود گناه کردیم، چرا نامحدود بسوزی؟ بله، حالا این روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله در رسائل نقل کرده، با اینکه روایات فراوانی است که قصد گناه گناه نیست، اگر کسی قصد کرد یک معصیت را انجام بدهد، ممکن است در کلام به عنوان تجری از خبث سریری او انسان پی ببرد، به خبث سریری او، ولی معصیت فقهی نیست. این شخص از عدالت نیفتاده. قبلا میشد به اقتضا بکنی، الانم میشود به اقتضا کرد. صرف همه به گناه گناه نیست، چه رسد به این که با لوع تقدیر مطرح بشه. حادثه که پیش نیامد، یک نامحرمی در عبور میکنه، یکی سی قصد کرده که رو نگاه بکنه، ولی استعاذه کرده به اما یزدان که من الشیطان نزعون فسلاز بالله، پناه برد به خدا و نگاه نکرد و دیگه معصیت نکرد، با اینکه قصدش این بود گناه بکنه. اما اگر کسی قصدی هم در کار نبود، صرف این که ما بگیم این شخصی که چند سال معصیت کرده اگر در دنیا میمون معصیت میکرد، خب او رو خدا میسوزونه تو جهنم. بنابراین اون روایت یه معنای دقیقی دارد که باید با فن دقیق با اون روایت معامله کرد. اون روایت روایت حقی است، اما نه از فقه برمی آید نه از اصول، از اون آیت المحکمه برمی آید، نه از فریضه عادله نه از سنت قائمه. اینی که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود علم سقست یعنی سقست است، انما العلم ثلاثه، آیت المحکمه، فریضه عادله، سنت قائم. از فریضه عادله این معارف بر نمیاد، از سنت قائم بر نمیاد، از فقه و اصول این بر نمیاد، از یه علم دیگه بر میاد. باید ثابت بشه که این شی مجرد. وقتی مجرد آلوده شد برای ابد آلوده است. تا تجرد روح ثابت نشه، تا ابدیت روح ثابت نشه، خب این شی یک جرم ابدی شد. جرم ابدی خب رنگ ابدی دارد دیگه. اون روایت از غرب روایات ماست، اما نه از شیخ انصاری ساخته است نه از رسائل او. وگرنه این اشکال هست، خب آدم وقتی گناه نکرده چرا بسوزه؟ رسل گناه که شما فقها فتوا میدید گناه نیست، چرا رسد به این که لوکانه لبان اینجور نیست که. خب همین دیگه، رب ارجعونی میگه به این که الان که من دارم میسوزم مرا برگردون دنیا توبه کنم، جواب میده به این که وقتت گذشت دیگه، اینجا که جای عمل نیست، جای نوبت عملت هم که تمام شد. الان همین آیه که میخونیم لولا کلمتون سبقت لکان لزامن و اجرون مسمى، معناش اینه، یعنی هر کسی یه عمری داره، یه قدری داره، یه اندازه‌ای داره، تو به اندازه عمرت اسمام حجت شده است و به دین بی‌اعتنایی کردی، نبذو کتاب الله برا ظهوره، حالا وقت گذشته، زمان احتضار و برزخ که جای عمل صالح نیست، مدتت هم که سفری شده، حجتت هم حجت بالغه الهی بود، لیهده که من حرکه آن بینتن و یهیه من حیین بینه، هیچ کسی رو ذات اقدس اله بدون حجت بالغه عذاب نمی کند، خیلی ها رو عفو می کند ولی هیچ کسی رو بدون حجت عذاب نمی کند. خب اگر روح مجرد شد، این مجرد آلوده شد، این برای ابد آلوده است. اگر ما دو تا چهارتای آلوده داشته باشیم، بسیار خوب، ولی نیت رو باید ثابت کرد که روح مجرد است یک، نیت بد یه آفتی است دو، این آفت این روح را آفت زده میکنه سه، اول حال است چهار، بعد ملکه است پنج، بعد تسلیم مقوم است شیش، اومد این میشه ثابت و ابدی. اینا چندین سال بحث میخواد، در از اینه که با اون روایت و با فقه و اصول اینا حل نمیشه. حالا این برای ما خود معماست که چرا در هیچ جای قرآن این سوال مطرح نشد که خدا مردم تبهکارا به خدا عرض کنن خدا یا ما به اندازه 60 سال 80 سال معصیت کردیم چرا ما را ابد میسوزونیم؟ اما یه همچه سوال اینجا مطرحه که رب لما حشرتنی اعما بعد کنت بصیرا، جواب میداد نه تو کور بودی علم کوری، خیال میکردی بصیر بودی. این همه آیات الهی، قرآن، اهل بیت، روایات، حرم، مسجد، حسینیه، اینا بود، اینا هیچ کدوم نمیدیدی، عالما آمدن نمیدیدی. یه وقت هست که کسی کافر مستضعف است، یعنی دسترسی به این حرفا ندارد، در یک جاهای دوردستی که احکام و حکم الهی به اونها نرسیده است، این جز افراد مستضعف است، ذات اقدس اله اینا رو مورد رحمت قرار میدهد، اینا رو که عذاب نمی کنه. اما یک کسی عالمن آمدن از کنار مسجد حسینی میگذره، همسایه مسجد هم است، نبذو کتاب الله ورا ظهوره، خب این مسجد رو ندید دیگر، حسینیه رو ندید، حرم رو ندید دیگر، در قیامت باطن ظاهر می شود و ظاهر رخت بر می بنده. خدای صبحان فبت ما تو رو کور نکردیم، تو خود کور بودی الان کور محشوب شدی. الان جهنم رو به خوبی می بینی، اینطور نیست که جهنم رو نبینی. ربنا ابصرنا و سمعنا هست، میبرن کنار جهنم، میگن افسحرون هازا ام لا تبصرون، تمام شعله های جهنم رو میبینی. اینطور نیست که کور به اون معنی باشه که جهنم رو نبینی که، یا صدای جهنم رو نشنبه که، اما صدای بهش رو نمیشته به، صدای داوود رو نمیشته به در دنیا هم تو بود. این تحلیل قرآن کریم از سوال است جواب، اما اون اصلا در قرآن ما که نیافتیم که یک کسی به خدا عرض کرد خدا یا ما 100 سال معصیت کردیم، ما رو چرا برای عبد میخوای بسوزونی؟ سرش اینه که انسان به دارالقرار می رود نه به دارالفرار. دنیا دارالفراره، قبر دارالفراره، برزخ دارالفراره، هیچ جا دارالقرار نیست. انما تنتقلون من دار الى دار، از دنیا به برزخ، از برزخ به صحنه قیامت، از صحنه قیامت یا بهش یا جهنم، اونجا دیگه دارالقراره. بالاخره صحنه قیامت به رو 50,000 سال محدوده دیگه، صحنه قیامت برای ابد نیست دیگه. افراد محاسبه میشن، فریق فی الجنه فریق فی النار، برن به سراغ کارشون دیگه. خب بله، ولی اصل جهنم برای اون منافق و برای کفار معاند که خلود هست، برای موحدان و مسلمان اینانی که معصیت های محدود داشتن بعد از مدتی عذاب آزاد می شوند. تو روایات هم هست که ائمه علیهم السلام فرمودند در پیشانی اینها نوشته است که ها اولای اتقاء الله من النار، بعد هم شرمندن از این کار، بعد از خدا مسئلت می کنند، این هم پاش می شه. این هم مال غیر کفار و غیر منافقه، اما منافق و کفار عنود که مخلطن. خب بنابراین حالا در جهنم یه مقدار اختلاف باشه، در بهشت که احدی اختلاف نگر که به ابدیت بهشت، در مؤمنینی که در بهشتن برای ابدیت دیگه، اونجا میشه دارالقرار. ولی هیچ کس سوال نکرده در قیام نمیکنه که خدایا من یه مدت محدودی گناه کردم، به نحو غیر محدود میخوای ما را عذاب بکنی؟ یا حالا 50 سال ما گناه کردیم، 50,000 سال ما رو معطل کنی، این چیه؟ اگر واقعا مسئله روح ما مشخص بشه، تجرد روح مشخص بشه و ثبات روح مشخص بشه و ابدیت انسان مشخص بشه، انسان خودش رو ارزان نمی‌فروشه. ما این ابدیت ما، تاریخ بر نمی‌داره، سال و ماه بر نمی‌داره، قرن بر نمی‌داره، ما ایمو هستیم و هستیم و خواهیم بود، باید برای ما روشنه. اگر ما یه همچین جان آلودهی داشتیم دیگه سوال نمی کنیم که ما را چرا 10 سال یا 20 سال. خب اما جریان این که چگونه ذات اقدس اله عمل کسی را کم برابر پاداش می دهد، بین من جاء بالحسنه فله و عشر امثاله ها، با جزا این عملت چگونه تطابق برقرار میشه؟ اگر جزا این عملت باید به مقدار عمل باشه نه بیشتر. پاسخش این است که جزا این عمل است، ولی از باب تشبیه معقول و مخصوص داده، مخصوص داده به صراط چون بارکه بقره مشخص فرمود، فبود عملی که شما انجام میدید این مثل یک حبه است که در زمینه لائق قرص کردید یا بذرافشانی کردید. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبه انبتت سبع سنابل. خب چطور یک حبه میشه 700 حبه؟ اون 700 حبه مگر از عین این نبود یا بیگانه اینه؟ از همینه دیگه، یکی میشه 700 تا. فرمود همونطوری که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله مئه حبه که میشه 700 تا، والله یضاعف لمن یشاء میشه 1400 تا، والله واسع علیم که دیگه حد ندارد. اینم همینطوره، یکی میشه چند تا، این با عین هماهنگ است، بیگانه نیست. پس هم جزا عین عمل است و هم جزا کم برابر عمل. عمدان است که این شناسنامی که ذات اقدس اله در سوره مبارکه طه که داریم میخونیم و مبسوطتر از این در سوره مبارکه اعراف مشخص کرده است، برای ما یک وظیفه است که ما فهمید که شما یه همچه آدمی هستید. خب حالا اگر کسی که بارها به عرض دوستان رسید، اگر کسی یک حدی رو از علمی رو گذرونده، یک کتاب رو پارسال تدریس کرده امسال هم همون کتاب بخواد تدریس کند، این میشه اهداف عام دیگه. یکی میگه من دو بار رسال گفتم یا دو بار نهایی گفتم یا دو بار مقاصد گفتم. خب درست است بار دوم گفتی، ولی بار دوم رو از کیسه خوردی. اتلاف عمر که دیگه حقیقت شرعی هم نمیخواد دیگه، همینه دیگه. یعنی شما منتظری تو خدا آیه نازل بکنه که یا ایها الطلاب اگر کسی دو بار رسال گفته عمرش تلف کرده؟ این حقیقت شرعی میخواد؟ خب من سوا یوماه بابا مقبول دیگه. اگر سال دوم یه رساله نوشتی که تعلیقه نوشتی و بزرگکار بزرگان انجام دادی، نخیر از چیزه نخوردی، سرمایه رو تولید کردی، اما سال دوم همون درس گفتی، این دیگه اتلاف عمره. یه کسی که اینجور حوزوی میشه اون وقت هر سریال رو گوش میده، هر روزنامه رو میخونه، هر حرف رو گوش میده، آخر شب میگه چون میگه پارسال یه درس گفتم برای من آسون، آخر شب مطالعه میکنه میره فردا درس میگه. این مستحضر باشید که اتلاف عمر حقیقت شرعیه ندارد، همینه من استوا